دار باشید. نویسنده وارن ویرزبی، ترجمه عیسی دیباج. چگونه از بدترین شرایط بهترین استفاده را ببریم؟ بررسی از عهد جدید، رساله اول پتروس، فصل پنجم. کسی مراقب شماست. اول پتروس باب 2 آیات 11 تا 25. پتروس در این قسمت که درست در وسط رساله قرار دارد بر اهمیت اطاعت در زندگی فرد ایماندار تأکید می‌ورزد. اطاعت در روزگار کنونی ما که پر از هرج و مرج و بی‌قانونی است و هر کس در پی ارضای امیال شخصی خودش است موضوع پرطرفداری نیست، اما اطاعت گرچه ممکن است ناخوشایند باشد موضوع بسیار مهمی است. پتروس مضمون اطاعت را در زندگی روزمره فرد مسیحی به عنوان فردی از افراد جامعه، به عنوان کارگر، به عنوان همسر و بالاخره به عنوان عضوی از کلیسا بررسی می کند. البته اطاعت به معنای بردگی و تسلیم بی قید و شرط نیست، بلکه صرفاً از آن داشتن اقتدار خدا بر زندگی ماست. خانه، حکومت و کلیسا همگی از سوی خدا مقرر شدند و بنابراین خدا کاملاً این حق را دارد که به ما بگوید هر یک از این نهادها چگونه باید عمل کند. خدا می خواهد که همگی ما اقتدار خود را به کار ببریم و از قدرت و اختیاراتی که او به ما داده است استفاده کنیم. اما پیش از آن که اعمال اقتدار کنیم، لازم است نخست تحت اقتدار قرار بگیریم. شیطان نخستین والدین ما را وسوسه کرد که خود را از قید هر گونه اقتداری آزاد کنند و نتیجه این شد که آنها در نهایت هم آزادی خود را از دست دادند و هم اقتدارشان را. پسر گمشده آزادی خود را تنها زمانی به دست آورد که به اراده پدر گردن نهاد. پتروس برای آنکه خوانندگان خود را تشویق کند به اقتداری که بر آنان قرار داده شده گردن نهند و مسیحیان مطیع و متعهدی باشند، سه انگیزه عالی به آنها داد. 1. به خاطر افراد گمراه و بی ایمان. ما به عنوان افراد مسیحی باید مدام به یاد داشته باشیم که چه کسانی هستیم و پتروس در آیه 11 همین کار را می کند. ما در وهله نخست فرزندان محبوب خدا هستیم. پتروس در دو رساله خود 8 بار به خوانندگانش یادآور شد که خدا به راستی آنان را دوست دارد. البته ما به خودی خود هیچ خصلت دوست داشتنی نداریم که شایسته محبت خدا باشیم، اما او ما را به خاطر عیسی مسیح دوست دارد. این از پسر حبیب من که از وی خوشنودم. ما از آنجا که به مسیح ایمان داریم در آن حبیب پذیرفته شده ایم. افسوسیان باب 1 آیه 6. رابطه یه مبتنی بر محبتی که با مسیح داریم باید برای ما چنان انگیزه قوی باشد که باعث شود در این دنیای خدا نشناس زندگی خداپسندانه‌ای داشته باشیم. اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید. انجیل یوحنا باب 14 آیه 15. این اطاعت از سر ارادت و سرسپردگی است و در مقایسه با اطاعتی که صرفاً به خاطر انجام وظیفه است بسیار عمیق‌تر است. اگر کسی مرا محبت نماید کلام مرا نگاه خواهد داشت. انجیل یوحنا باب 14 آیه 23. ما نه تنها فرزندان محبوب خدا هستیم، بلکه در این دنیا غریب و بیگانه نیز هستیم. ما اجنبیانی هستیم که دارای تبعیت کشوری دیگر یعنی آسمانند. ما نیز همچون پاتریارخ ها در زمان عهد عتیق در این دنیا رهگذری بیش نیستیم و پیوسته به سوی شهر سماوی در سفری. رساله عبرانیان باب 11 آیات 8 تا 16. اگر تا به حال در سرزمینی بیگانه زندگی کرده باشید، به خوبی می دانید که شهروندان آن کشور مدام مراقب شما هستند و آماده اند از شما ایراد بگیرند. باید قبول کنیم که ما نیز گاه بی جهت از خارجیانی که در کشورمان سکونت دارند ایراد می گیریم. سالها پیش رمان پرفروشی نوشته شد به نام آمریکایی زشت. این رمان به شرح دشواری‌هایی می‌پرداخت که یک نفر آمریکایی که می‌کوشید به نیازهای مردمی بیگانه رسیدگی کند و در این حال اعتبار خود را نیز نزد هموطنان آمریکاییش حفظ نماید با آن روبرو بود. متأسفانه هموطنان این شخص آمریکایی در مورد تمام کارهای او دچار سوء تفاهم بودند. همچنین ما سربازانی هستیم که درگیر نبردی روحانی‌اند. امیال گناهالودی وجود دارند که بر ضد ما می‌جنگند و می‌خواهند ما را مغلوب خود سازند. نبرد واقعی ما نه با مردم اطراف بلکه با امیال و شهوات درونی خودمان است. دی ال مودی در این باره می‌گفت: من بیش از هر کس دیگری با خود دی ال مودی مشکل دارم. اگر ما تسلیم این شهوات گناهالود شویم، در آن صورت مانند مردم بی ایمان و خدا نشناسی که در پیرامون ما هستند رفتار خواهیم کرد و دیگر شاهدان مؤثری نخواهیم بود. واژه‌ای که در اینجا به نزاع ترجمه شده است در واقع به معنی نبردی نظامی است. اینطور نیست که ما تنها یک بار بجنگیم و بعد نبرد خاتمه یابد، بلکه پیوسته در حال نبردیم و باید آماده و هوشیار باشیم. از همه مهمتر، ما شاهدینی هستیم برای افراد گمراه پیرامونمان. واژه امتها در اینجا به معنای نژاد یا امت خاصی نیست، بلکه منظور مردم بی ایمان و نجات نیافته است. بی ایمانان مراقب ما هستند و بر ضد ما سخن میگویند و منتظر بهانه‌ای هستند تا انجیل را رد کنند. اگر می‌خواهیم برای مردم بی ایمان و گمراه پیرامون خود شاهد خوبی باشیم، باید با سیرتی نیکو زندگی کنیم. منظور تنها این نیست که افراد راستگو و صادقی باشیم و اعمال نیک انجام دهیم، بلکه سیرت نیکو بیانگر مفاهیم زیبایی و شایسته و قابل تحسین بودن نیز هست. به اصطلاح، باید افرادی نیکومنش باشیم. ما تنها با زبان خود شهادت نمی دهیم، بلکه باید اعمال ما نیز بر آنچه می گوییم مهر تایید زند. در رفتار ما هیچ چیزی نباید وجود داشته باشد که بی ایمانان بخواهند با استفاده از آن به مسیح و انجیل حمله کنند. اعمال نیکوی ما باید پشتوانه سخنان نیک ما باشد. عیسی مسیح در انجیل متی باب 5 آیه 16 همین واقعیت را بیان می‌دارد و سراسر کتاب مقدس نیز بر این حقیقت گواهی می‌دهد. من در این مدت 30 سال و اندی خدمت به چشم خود دیدم که مسیحیانی که زندگی خداپسندانه را با شهادتی محبت‌آمیز در هم می‌آمیزند چه تأثیر خارق‌العاده‌ای بر افراد بی ایمان بر جای می‌نهند. موارد بسیاری را به یاد دارم که افراد مختلف به طرزی شگفت‌انگیز توبه کردند، صرفاً به این خاطر که مسیحیانی وقف شده اجازه دادند نورشان بر دنیا بتابد. و برعکس، متاسفانه کسانی را نیز می شناسم که به خاطر تناقضاتی که در زندگی ایمانداران اسمی مشاهده کردند از کلام خدا روگردان شدند. پتروس خوانندگان خود را تشویق می کند که با گفتار و کردار خود به افراد بی ایمان شهادت دهند تا خود خدا روزی با آنها ملاقات کند و نجاتشان دهد. روز تفقد ممکن است به روز بازگشت مسیح اشاره داشته باشد که در آن هر زبانی اقرار خواهد کرد که مسیح خداوند است. اما به گمانم تفقدی که پتروس در اینجا در نظر دارد زمانی است که خدا به ملاقات گناهکاران گمشده می آید و آنها را محض فیض خود نجات می دهد. شبیه همین کاربرد را در انجیل لوقا باب 19 آیه 44 می‌بینی. وقتی این افراد به مسیح ایمان می‌آورند، خدا را جلال خواهند داد و تمجید خواهند کرد، زیرا ما حتی آنگاه که به ما بدی می‌کردند وفادارانه به آنها شهادت دادیم. در تابستان سال 1805 گروهی از جهانجویان سرخپوست و رؤسای قبایلشان در محلی به اسم بافلو کریک واقع در نیویورک گرد هم آمدند تا به موعظه فردی به نام آقای کرام از انجمن بشارتی بوستون گوش فرا دهند. پس از پیغام یکی از رؤسای سرخپوستان به نام جکت سرخ در واکنش چند سوال مطرح کرد و از جمله پرسید: برادر، شما میگویید برای پرستش و خدمت به روح بزرگ تنها یک راه وجود دارد. اگر مذهب تنها یکی است، چرا شما سفید پوستان تا بدین حد در مورد آن با هم اختلاف نظر دارید؟ چرا نمیتوانید همگی با هم اتفاق نظر داشته باشید؟ مگر همه شما از یک کتاب نمیخوانید؟ برادر، شنیدم که در این مکان برای سفید پوستان نیز وضع کرده اید. این سفید پوستان در همسایگی ما زندگی می کنند و ما آنها را خوب می شناسیم. ما قدری صبر می کنیم تا ببینیم موعظه شما چه تأثیری در آنها گذاشته است. اگر دیدیم افراد بهتر و صادقتری شدند و دیگر سعی ندارند سرخ پوستان را فریب دهند، آن وقت در مورد آنچه امروز گفتید به طور جدی فکر خواهیم کرد. دو، به خاطر خداوند. البته هر کاری که می کنیم باید برای جلال خداوند و پیش برد ملکوت او باشد. اما پتروس در اینجا می خواهد دقیقاً بر این نکته تأکید ورزد که مسیحیان در جامعه نمایندگان عیسی مسیح هستند. ما وظیفه داریم که فضایل خدا را تبلیغ کنیم و این امر به ویژه در مورد رابطه ما با دولت و صاحبان قدرت صادق است. ما باید به عنوان شهروندانی مسیحی مطیع قدرتی باشیم که به دول بشری سپرده شده است. واژه منصب در اینجا به معنی نهاد یا سازمان است. منظور اطاعت کردن از تک تک قوانین وضع شده نیست، بلکه منظور این است که باید مطیع نهادهایی باشیم که وظیفهشان وضع و اجرای قانون است. آری، میتوان مطیع و تسلیم نهادهای قانونگذاری بود و در این حال از خود قوانین سرپیچی کرد. به عنوان مثال، وقتی دانیال و سه دوستش از اطاعت از قوانینی که پادشاه در مورد خورد و خوراک وضع کرده بود سرباز زدند، در واقع از قانون نااطاعتی کردند. اما نحوه این نااطاعتی آنان نشان می‌داد که به پادشاه احترام می‌گذارند و برای مقامات حرمت قائلند. دانیال و دوستانش افراد یاغی و سرکشی نبودند، بلکه برعکس مواظب بودند که مبادا مقامی را که مأمور اجرای فرمان پادشاه بود سرافکنده سازند یا موقعیتش را به خطر بیندازند. و با این حال قاطعانه در برابر پادشاه ایستادند. آنان هم خدا را جلال دادند و هم در عین حال پادشاه را حرمت نهادند و اقتدار او را پذیرفتند. پتروس و دیگر رسولان نیز مدت کوتاهی پس از واقعه پنتیکاست خود را با مشکلی مشابه مواجه دیدند. شورای یهود به آنان دستور داد که به نام عیسی موعظه نکنند، اما پتروس و همراهانش از این فرمان اطاعت نکردند. آنان شورش به پا ننمودند و به هیچ وجه اقتدار شورا را زیر سوال نبردند و منکر نشدند. آنان خود را تسلیم نهاد شورا ساختند، اما از موعظه پیام انجیل دست نکشیدند. آنان به رهبران خود احترام گذاشتند و این در حالی بود که این رهبران با انجیل مخالف بودند. خیلی مهم است که ما نیز به مناسبی که در میان انسانها مقرر شده است احترام بگذاریم، ولو آنکه نتوانیم فردی را که صاحب منصب است احترام کنیم. ما باید تا حد امکان بکوشیم با دولت همکاری کنیم و از قانون اطاعت نماییم، اما هیچگاه نباید اجازه دهیم قانون باعث شود وجدان خود را زیر پا بگذاریم یا از کلام خدا سرپیچی کنیم. متاسفانه برخی مسیحیان غیرتی اما نادان این تفاوت‌ها را فرصتی برای نزاع می‌سازند و فریاد زنان در مورد آزادی و جدایی کلیسا از حکومت موعظه می‌کنند. وقتی کلیسای محلی ساختمانی را به عنوان کلیسا بنا می کند و در آن اساسیه می گذارد، قوانین محلی خاصی وجود دارد که باید از آنها اطاعت شود. من خود بارها به خاطر ساخت کلیسا مجبور شدم از مقامات مجوز بگیرم و بنابراین از نزدیک با این گونه مسائل آشنا هستم. دولت هرگز حق ندارد آنچه را که از پشت منبر گفته می شود کنترل کند یا بر جلسات کلیسایی اعمال نفوذ نماید، اما کاملا حق دارد در مورد مسائل ایمنی و اجرایی اظهار نظر نماید و اعمال نفوذ کند. اگر قانون میگوید کلیسا باید دارای فلان تعداد خروجی اضطراری یا کپسول اطفای حریق یا چراغهای اضطراری باشد، کلیسا باید اطاعت کند. وضع قانون از سوی حکومت به معنای جفا رساندن به کلیسا نیست و اطاعت کلیسا از قوانین حکومتی نیز به معنای سازشکاری نیست. اما متاسفانه قدسینی را می شناسم که بیش از اندازه غیرتی شدند و با رفتار و نگرش خود در خصوص این گونه مسائل اسم خداوند را بدنام کردند. پتروس از مناسبی نام می برد که باید از آنها اطاعت کنیم. منظور از پادشاه امپراتور بود. در جوامع دموکراسی امروز معمولاً به جای پادشاه، رئیس جمهور یا نخست وزیر قدرت را در دست دارد. پتروس به انتقاد از دولت روم نپرداخت و نگفت که باید سرنگون شود. کلیسای خداوند قادر بوده تحت هر نوع وضعیت سیاسی رشد کند و به حیات خود ادامه دهد. حکام کسانی هستند که از قدرت‌های مافوق خود دستور گرفته وظیفه دارند قانون و مقررات را به اجرا بگذارند و عدالت را در جامعه پیاده کنند. کمال مطلوب آن است که حکام بدکاران را مجازات کنند و نیکوکاران را پاداش دهند، اما این کمال مطلوب نه در روزگار پتروس همیشه دست یافتنی بود و نه در روزگار ما. بنابراین خوب است بار دیگر به یاد داشته باشیم که باید به منصب بشری احترام گذاشت، ولو آنکه صاحب منصب قابل احترام نباشد. دو عبارت در اینجا بسیار مهم است. یکی اراده خدا و دیگری بندگان خدا. وقتی ما به عنوان بندگان خدا کاری را انجام دهیم که مطابق خواست و اراده اوست، این کار را به خاطر خداوند انجام دادیم. اراده خدا این است که ما مخالفین را با انجام نیکی ساکت سازیم و نه از طریق مقاومت در برابر اقتدارشان. واژه ساکت ساختن در آیه 15 در اصل به معنای پوزبند زدن است، انگار که گویی مخالفین بی ایمان مانند یک گله سگ مدام پارس می کنند. ممکن است بگویید مگر نه این است که ما مسیحیان آزادیم؟ بلی، ما در مسیح آزادیم، اما هرگز نباید از آزادی خود برای خودمان استفاده کنیم، بلکه این آزادی را باید در راه دیگران به کار ببریم. متاسفانه باید گفت سوداگران مذهبی وجود دارند که منتظرند افراد ساده لوح را فریب دهند و میکوشند تحت لوای مذهب بر اعمال پلیدشان سرپوش نهند. یک مسیحی واقعی مطیع قدرت‌های برتر است، زیرا در وهله نخست مطیع مسیح است. او از آزادی خود به عنوان وسیله جهت بنا استفاده می کند، نه سلاحی برای درگیری و نزاع. نحمیا در این زمینه نمونه خوبی است. او داوطلبانه از حق و حقوق خود گذشت تا به قوم خود کمک کند دیوارهای اورشلیم را مرمت نماید. اگر ما به راستی به خاطر خداوند مطیع قدرت‌های بشر باشیم، تمام کسانی را که شایسته احترام باشند حرمت خواهیم نهاد. ممکن است با سیاست‌ها و اعمال چنین کسانی موافق نباشیم، اما باید به منصبی که دارند احترام بگذاریم. همچنین برادران را نیز محبت خواهیم نمود، که البته منظور قوم خدا در کلیسا است. این مضمون بارها در این رساله تکرار می‌شود. یکی از راه‌های محبت کردن به برادران و خواهران ایمانی، گردن نهادن بر اقتدار قدرت‌های برتر است. زیرا ما همگی به عنوان شاهدان مسیح در پیوند با یکدیگر به سر می‌بریم. ترسیدن از خدا و احترام گذاشتن به پادشاه لازم و ملزوم همند. زیرا قدرت‌هایی که هست از جانب خدا مرتب شده است. رساله رومیان باب 13 آیه 1. سلیمان نیز همین توصیه را می کند. ای پسر من، از خداوند و پادشاه بترس. امثال باب 24 آیه 21. ما از این جهت به پادشاه احترام می گذاریم که از خداوند می ترسیم. خوب است توجه داشته باشیم که زمان به کار رفته در این افعال نشان می دهد که ما باید پیوسته چنین رویه‌ای داشته باشیم. به عبارت دیگر، پیوسته برادران را محبت نمایید، پیوسته از خدا بترسید، پیوسته به پادشاه احترام بگذارید. ما به عنوان افراد مسیحی باید در رابطه‌ای که با حکومت‌های بشری داریم حکمت زیادی به خرج دهیم. گاه لازم است از حق و حقوق و امتیازات خود چشم بپوشیم و برعکس، گاهی اوقات لازم می شود از تابعیت خود استفاده کنیم. پولس در فیلیپی آماده بود که شخصا زحمت ببیند، اما به هیچ وجه حاضر نبود مثل یک تبهکار مخفیانه از شهر بگریزد. هنگامی که او را به اتهامات کاذب دستگیر کردند، از تبعیت خود استفاده کرد تا از خود دفاع نماید و اصرار ورزید که حق دارد در حضور قیصر منصفانه محاکمه شود. 3. به خاطر خودم. روی سخن پتروس در این قسمت با غلامان مسیحی است که در کلیسا حضور داشتند. او در اینجا نیز بار دیگر بر ضرورت اطاعت تأکید می‌ورزد. برخی از غلامانی که به تازگی به مسیح ایمان آورده بودند تصور می‌کردند آزادی روحانی آنها لزوماً به معنای آزادی شخصی و سیاسی آنها نیز هست و بنابراین برای خود و برای کلیسا مشکل ایجاد کرده بودند. پولس در اول قرنتیان باب 7 آیات 20 تا 24 به این موضوع رسیدگی کرد و در نامه خود به فیلیمون نیز بار دیگر به این مسئله پرداخت. پیام انجیل در نهایت به سرنگونی امپراتوری روم و برچیده شدن نظام بردهداری منجر شد، هرچند کلیسای اولیه بر ضد هیچ یک از این دو موعظه نکرد. امروزه دیگر از بردگان مسیحی لااقل به مفهوم عهد جدیدی خبری نیست، اما سخنان پتروس کاملا در مورد کارگران و کارمندان امروزی مصداق دارد. ما باید از افراد مافوق خود اطاعت کنیم، خواه با ما مهربان باشند، خواه نباشند. کارمندان مسیحی هیچگاه نباید از کارفرمایان مسیحی خود سوء استفاده کنند، بلکه هر کس باید در کمال صداقت و سخت کوشی کار کند و مزد خود را بگیرد. گاه ممکن است حق و حقوق کارمندی مسیحی توسط همکار یا کارفرمای بی ایمانش پایمال شود. فرد مسیحی باید به خاطر وجدان خود چنین بی عدالتی را متحمل شود، ولو آنکه حق با او باشد، زیرا رابطه یک مسیحی با خدا بسیار مهمتر از رابطه اش با انسان هاست، زیرا این شایان تقدیر است که به ناحق بر ما خورده گیرند. انجیل متی باب 5 آیات 10 تا 12. همه و از جمله افراد بی ایمان می توانند وقتی تقصیر با آنهاست وضعیت را با صبر متحمل شوند، اما تنها یک مسیحی با ایمان و متعهد است که می تواند وقتی تقصیر با او نیست متحمل شود. این در نظر خدا ثواب و قابل تحسین است. خدا می تواند این فیض را به ما بدهد که مطیع باشیم و متحمل شویم تا بدین ترتیب او جلال یابد. البته انسان ذاتاً مایل است موضع بگیرد و از حق خود دفاع کند، اما این واکنش طبیعی افراد نجات نیافته است و ما باید بسیار بهتر از آنها باشیم. انجیل لوقا باب 6 آیات 32 تا 34. هر کسی می تواند از خود دفاع کند و موضع بگیرد، اما تنها مسیحیان پر از روح القدس هستند که می توانند تسلیم شوند و اجازه دهند خدا به جای آنها بجنگد. رومیان باب 12 آیات 16 تا 21. وظیفه در کتاب مقدس همیشه با تعلیم و آموزه همراه است. وقتی پولس خطاب به غلامان می نوشت، اندرزهای خود را به آموزه فیض خدا ربط داد. پتروس نیز توصیه‌های خود را به نمونه عیسی مسیح ربط داد که بنده رنجبر خداست. پتروس خود به تجربه دریافته بود که قوم خدا از طریق تحمل رنج و زحمت است که خدمت می کنند. او در ابتدا حاضر نبود بپذیرد که مسیح باید بر صلیب رنج ببیند. اما سپس این درس مهم را آموخت که از طریق خدمت کردن است که رهبری می‌کنی و از طریق رنج دیدن است که خدمت می‌کنی. نیز دریافت که چنین رنج و زحمتی همواره به جلال منتهی می‌شود. پتروس با ارائه 3 تصویر از عیسی مسیح به تشویق این غلامان رنج دیده پرداخت. الف، زندگی او الگویی است برای ما. تمام کارهایی که عیسی بر این دنیا انجام داد و در اناجیل به ثبت رسیده است برای ما نمونه کاملی است که باید از آن الگو بگیریم. اما او به ویژه در واکنشش به رنج و زحمت الگوی ماست. او با اینکه در گفتار و کردار بیگناه بود، به دست مقامات بشری رنج و زحمت دید و این البته همان چیزی است که پتروس در آیات 19 و 20 به آن اشاره می کند. نمی دانیم پتروس اگر خود در آن شرایط قرار می گرفت چه عکس العملی نشان می داد. این واقعیت که او در باغ جتسیمانی شمشیر کشید نشان می دهد که پتروس بیشتر ترجیح می داد به جنگت تا اینکه تسلیم اراده خدا شود. عیسی ثابت کرد که می توان در اراده خدا قرار داشت و محبوب خدا بود، ولی همزمان به ناحق نیز رنج برد. امروزه الهیاتی سطحی وجود دارد که مدعی است مسیحیانی که در اراده خدا زندگی می کنند ممکن نیست دچار رنج و زحمت شوند. مروجان چنین تفکری چندان در مورد معنای صلیب تعمق نکردند. فروتنی و تسلیم بودن خداوند ما نه نشان ضعف بلکه نشانه قدرت او بود. عیسی به راحتی می توانست لشکرهای آسمان را به یاری بخواند تا او را رها سازند. آنچه در انجیل یوحنا باب 18 آیات 33 تا 38 به پیلاتوس گفت ثابت می کند که او کاملا بر شرایط تسلط داشت. در واقع این پیلاتوس بود که محاکمه شد، نه عیسی. عیسی خود را به پدر سپرده بود و پدر همواره عادلانه داوری می کند. البته پیروی کردن از نمونه عیسی و الگو گرفتن از او نیست که باعث نجات ما می شود، چون هر یک از ما ممکن است به آیه 22 که برسیم در بمانیم. او هیچ گناه نکرد. گناهکاران به نجات دهنده احتیاج دارند، نه به الگو. اما پس از آنکه فرد گناهکار نجات یافت، به سرمشقی نیاز دارد تا بر آثار قدمهای او پا نهد و از الگوی مسیح نمونه بگیرد. به او به جای ما مرد. او به عوض گناهکاران مرد. تمام این قسمت انعکاسی است از اشعیا باب 53 که به فصل بنده معروف است، به ویژه آیات 5 تا 7 و نیز آیات 9 و 12. عیسی نه به عنوان یک شهید بلکه به عنوان نجات دهنده مرد. او کفاره بیگناهی بود که به جای ما مرد. منظور از واژه متحمل شدن در اینجا هم کردن به عنوان قربانی است. یهودیان معمولاً افراد تبهکار را به صلیب نمی کشیدند بلکه سنگسارشان می کردند. اما اگر فرد محکوم بی نهایت شریر بود، جنازه اش را تا هنگام غروب بر درختی می آویختند تا داغ ننگی باشد بر او. عیسی نیز بر صلیب که از چوب درخت بود جان داد و بدین گونه لعنت شریعت را به خاطر گناهان ما بر خود هم کرد. صلیب آکنده از حقایق متناقض نمایی است که پیوسته ما را به حیرت وامی دارد. مسیح مجروح شد تا ما شفا یابیم. او مرد تا ما حیات بیابیم. ما نیز با او مردیم و از این رو نسبت به گناه مردیم تا برای عدالت زیست کنیم. شفایی که پتروس در آیه 24 بدان اشاره می کند شفای جسمانی نیست، بلکه منظور شفای روحانی روح آدمی است. یک روز بدنهای جلال یافته خواهیم داشت و آنگاه دیگر از مرض و بیماری خبری نخواهد بود. اما تا آن هنگام حتی برخی از محبوب ترین خدمتگزاران خدا نیز ممکن است از لحاظ جسمی دچار بیماری شود. آن که ما را نجات می دهد نه عیسی در مقام الگوی آموزگار، بلکه عیسی در مقام بره بی عیب خداست که گناه دنیا را بر می دارد. انجیل یوحنا باب 1 آیه 29. جیم: او مانند یک شبان از آسمان مراقب ماست. در دوران عهد عتیق گوسفند بود که به خاطر شبانش جان می‌داد، اما در عهد جدید این شبان است که در راه گوسفندان جان می‌دهد. انجیل یوحنا باب 10. گناهکار گم شده دقیقاً مانند گوسفندی است که بیراه رفته است. فردی است جاهل، گم شده، سرگردان، در معرض خطر، ناامن و درمانده و ناتوان. اما شبان به جستجوی گوسفند گم شده بیرون رفت تا او را بیابد و نجات دهد. این شبان به خاطر گوسفند خود مرد. حال که به آغل بازگردانده شده ایم و در آغوش امن او به سر می‌بریم، او نیز پیوسته مراقب ماست تا مبادا دوباره بیراه رویم و به دام گناه بیفتیم. واژه اسقف در اینجا صرفاً به معنای ناظر است، کسی که نظارت و مراقبت می کند. درست همانطور که اسقف یا شیخ کلیسا از گله خدا که همان کلیسای محلی است مراقبت و مواظبت می کند. نجات دهنده ما نیز در جلال از گوسفندان خود مراقبت می کند تا آنها را حفظ نماید و کامل گرداند. عبرانیان باب 13 آیات 20 و 21. بنابراین حقیقت شگفتانگیزی که پتروس می خواهد با ما در میان بگذارد این است: ما با زندگی کردن به شیوه خدا پسندانه و تسلیم شدن و اطاعت از خدا به هنگام زحمات هم از مسیح سرمشق می گیریم و هم بیشتر شبیه او می شویم. ما تسلیم می شویم و اطاعت می کنیم، نه فقط به خاطر جانهای گم شده و به خاطر خداوند، بلکه نیز به خاطر خودمان، تا از لحاظ روحانی رشد کنیم و هرچه بیشتر به شباهت مسیح درآییم. دنیای بی ایمان مراقب ماست، اما شبان ما نیز از آسمان از ما مراقبت می کند و بنابراین نیازی نیست بترسیم. می توانیم کاملا خود را تسلیم او سازیم و مطمئن باشیم که او همه چیز را به خیریت ما و برای جلال نام خودش به انجام خواهد رساند. پایان فصل 5.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو رشدینو. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما rushdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید که او هر روز تا آخر زمان با ماست.